بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. صدا ضعيفها. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. التنبيه الثالث: الخروج عن الابتلاء. ثاني، البته این تنبیهات به هم مربوطه. در واقع بحث را شروع کردیم که آیا می شود در اطراف علم اجمالی اجازه ترخیص داد. عرض کردیم که علم تا چه علمی باشد؟ علمی باشد که 100% فعلی در اطراف آن نمیشه، اما اگر علمی باشد که 100% فعلی نیست، و عرض کردم که قواعدی دارد برای شناختن این دو علم، البته در اونجا ترخیص ممکنه. بعد آمدیم تنبیه اول: اضطرار. آیا اضطرار سبب می شود که از طرف دیگر ما هم عرض کردم اجتناب نکنیم؟ فرض کنید اینا عینی هستند، یکی نجس یکی پاک، ما مستقیم یکی را مصرف کنیم. اگر یکی را مصرف کردیم، آیا از دیگری هم باید اجتناب کنیم یا نه؟ اینجا نظریات مختلفی را مطرح کردیم، آخر نظریه شیخ را پذیرفتیم. عرض کردیم اگر هر کدام از این اطراف لافه استراره، مثل که هر دو آبم، اگر یکی را مصرف کردیم از دیگری باید اجتناب کنیم. علم اجمالی در اینجا منجزه، 100% علم به تکلیف داریم. اما اگر یک طرف رافه استراره، نه طرف دیگر، اگر یکی را مصرف کردیم دیگری امکان ترخیصش هست. چرا؟ علم به تکلیف نداریم. در کنار این تنبیه دوم آمد. تنبیه دوم هم در واقع شبیه همینه. اونید است که خروج بعض الافراد، خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء. خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء. آیا این سبب ترخیص می شود یا نه؟ فرض کنید من علم اجمالی دارم، یا این اینا نجسه، یا اون اینایی که در خانه زیدی هست که اصلا به من ارتباط نداره. آیا خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء سبب بشود که موجود را من مصرف کنم یا نه؟ بنابراین بحثها زنجیره ای پیش برود، با هم کمال ارتباط دارم. اضطرار یک عامل بود، خروج از محل ابتلا عامل دیگر. علم اجمالی دارم، شیخ در رسائل میگد یا این اینا نجسه، یا اینایی که در هند، شیخ این مثال میزند. خب این مثال جای تعجبه. عرض کردم مسلمن خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء که همان اناء هندی باشد، سبب بشود که من از این اناء دیگه اجتناب نکنم. بحث ما اینه. در واقع در این یک دو هفته بحث های ما زنجیره ایست. تمام بحث ها برمیگردد به این که آیا میشود در اطراف علم اجمالی ترخیص ارتکاب داد. اولا بحث کردیم، گفتیم العلم علمان، علم فعلی من جمیع الجهات و علم فعلی من بعض الجهات. بعد آمدیم اضطرار را مطرح کردیم، الان خروج از محل ابتلا را. ظاهرا شیخ انصاری مبتکر این تنبیهه. قبل از شیخ کسی این تنبیه را مطرح نکرده. شیخ معتقد است اگر بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا بیرون برود، از موجود اجتناب لازم نیست. چرا؟ روی یک قاعده ای که روز چهارشنبه گفتم چه بود؟ سه تا قاعده گفتم، عرض کردم روحش قاعده واحده است، آن این است که العلم الاجمالی انما یؤثر اذا انقلب الى التفصیل یکون مؤثرا. علم اجمالی در جایی مؤثر است که اگر منقلب به علم تفصیلی شد منجز باشد. در اینجا اگر علم اجمالی منقلب به علم تفصیلی بشود، یا این ادا نجسه یا اون ادایی که در خانه زید است که محل ابتدا نیست، اگر منقلب به علم تفصیلی شود بفهمم که اون ادایی که در خانه زید است نجس است، خطاب در اونجا قبیحه. برم بگن ایها الناس، شما از اینایی که در خانه فنون وزیر و وکیل است که هستن ارتباط نداره چه کن؟ اجتناب کن. میگن لغوه، من که اصلا با او ارتباطی ندارم. چون علم تفصیلیش غلطه، خطاب در صورت علم تفصیلی قبیحه، خطاب در صورت علم تفصیل قبیحه، پس علم اجمالی منجز نیست. قاعده چه شد؟ العلم الاجمالی انما یکون منجزن لو انقلب الى العلم التفصیلی یکون الخطاب صحیحا، خطاب صحیح باشه. چون اگر در اینجا منقلب به علم تفصیل بشه بفهمم که در خانه صدر اعظم نجسه، اصلا به من ارتباطی نداره، خطابش قبیحه، پس در علم اجمالی هم خطابش قبیح است و اجتناب لازم نیست. مبتکر این تنبیه علی الظاهر شیخ انصاری است. اصلش هم همین قاعده، العلم الاجمالی انما یکون منجزن لو انقلب الى العلم التفصیلی یکون منجزن. اگر در اینجا منقلب بشود خطاب قبیح، پس در علم اجمالی هم منجز نیست. سه بزرگوار آمده اند شیخ را انتقاد کرده اند. یک مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب حاشیه بر کفایه، دو مرحوم آیت الله خویی، سه مرحوم حضرت امام اعلی الله مقامه. ما باید فرمایشات این آقایان را ببینیم در انتقاد شیخ چیه. اما اول انتقادی که مرحوم آیت الله اصفهانی کرده، آقایان کم و بیش فلسفه خوندن، ممکنه به ذات با ممتنعه بالغیر جمع می شود. چه گفتم آقای بهشتی؟ ممکنه به ذات با ممتنعه بالغیر جمع می شه. الان اگر کسی عرض کنم زن نگیرد اما امکان تولد را دارد، ولی چون زن نگرفته است ممتنعن بالغیره اما ممکنن به ذات. ذات ولد بودن براتون ممکنه اما فعلا ممتنعن بالغیر. ایشون میگد هدف از تکلیف امکان دائی، نه دائی بالفعل، امکان دائی. امکان دائی هست بله، فعلا دائی نیست، فعلا ممتنعن بالغیر. چرا؟ چون از قلم روه ابتلاء مکلف بیرون رفته است ممتنع بالغیره. بنابراین در تکلیف ارز کنم دعوت بالفعل لازم نیست، امکان دائی، امکان اینکه بنده را دعوت کند هست. البته فعلا ممتنع اون بالغیره. چرا؟ چون از محل ابتلاء من بیرون رفته است ممتنع اون بالغیر شده، اما امکانش هست، عقلا امکانش هست. یلاحظ علیه البته مرحوم آیت الله اصفهانی مرد خیلی محقق ریزبین، ولی خدمتشون عرض میکنم که مسئله در اینجا عقلی نیست، مسئله در اینجا عقلاییه. عقلی نیست تا بگید امکان دعوت کافیه، ولو دعوت بالفعل نیست، مسئله عقلاییه. عقلا میگن اون کاسه که در خانه فلان صدر اعظم هست، منم یک طلبه فقیری در مدرسه هستم، هیچ ارتباطی ندارم، به من طلبه بگن از اون انایی که در خانه صدر اعظم هست اجتناب کن، عقلا تخبیه میکنند را. مسئله اگر عقلی بود حق با شماست، لازم نیست بالفعل دایی باشد، امکان دایی کافیه، اما مسئله عرفی و عقلاییه. جایی که اصلا طرف با من ارتباطی ندارد، نه او مرا خواهد دید نه من او را، به من بگن از انایی که در خانه او هست اجتناب کن، این امر قبیحی است. چون تفصیلش قبیحه، پس از علم اجمالی هم منجز نیست. پس اشکال مرحوم آیت الله اصفهانی وارد نیست، خیال کرده مسئله عقلیه و حال اینکه مسئله عقلاییه. دوم فردی که به شیخ ایراد کرده آیت الله خویست. البته ایشون مقررهای متعددی دارد، انصافا در اصل خودش شاگرد پرور بوده. یکی از تقریرات ایشان به نام مصباح الاصول، من در آنجا این مطلب را از ایشان دیدم. ایشان بفرماید غرض از اوامر و نواهی صرف الفعل و صرف ترک نیست. تا بگید که چیزی که ترک شده است دیگه من چرا دعوت کنم؟ غرض از نواهی و اوامر صرف ترک و صرف الفعل نیست. تا بگید اگر چیزی ترک هست، اینا در هنده، اینا در خانه صدر اعظمه، دیگه نهی چه معنی دارد؟ غرض از اوامر و نواهی آقای لاری صرف الفعل و صرف ترک نیست، غرض این است که فعل را ترک کن استنادن الى نهی المولا، فعل را به جا بیاور استنادن الى امر المولا. اصولا شرع مقدس همینه، میخواد مردم ترک کنن استنادن الى نهی المولا، بیارن استنادن الى امر المولا. چرا؟ چون کمال انسان در همین از کار را برای خدا انجام دهد، ترک را برای خدا انجام دهد. بعد بر این مطلب با آیه‌ای که در سوره مبارکه بینه هست استدلال میکند، و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. مخلصین له الدین را معنا میکند، یعنی فعل را برای خدا، ترک را هم برای خدا. بعد یه عبارت زیبایی دارد، بفرماید نظر شارع این است که ان یکون المکلف متحرکن به تحریک تشریعی، ساکنن به سکون تشریعی. در واقع ترکشن برای خدا، فعلشن برای خدا. نتیجه میگیرد بلگر میزان اصل فعل و اصل ترک بود، اشکال شما وارد این تحصیل حاصله. اگر غرض ترک الفعل بود این تحصیل حاصله، چون انایی که در همده است، انایی که در خانه صدر اعظمه، من هیچ وقت گرد آن نخواهم برم، ترکش هم. اگر میزان صرف ترک، نهیش غلطه. اگر میزان صرف ترک، نهیش غلطه، چون تحصیل حاصل. اما میزان ترک مستند الى نهی المولا. الفعل المستند إلى أمر المولى إلى هذا إن فرمائش إشانه يلاحظ عليه بوجوه ثلاثة ستا ما نظر داریم. نظر اول من نظر اساسیه. ما میگیم حق با شماست، حق با جناب عالیست، که در واقع فعل مستند به امر مولا باشه، ترک هم مستند به نهی مولا باشد. این درسته، اما اگر چیزی که خارج از اختیار منه، من چطور ترک کنم مستندن الى نهج المولا؟ فرمایش شما درسته، ولی در ما نهلفی نتیجه بخش نیست. بگو فرمایش شما درسته، اما در اینجا نتیجه بخش نیست. بله، فعلا برای مولا، ترکم برای نهج مولا، البته این در جایی که در اختیار من باشد. اما چیزی که اصلا از اختیار من خارجه، در هنده، در خانه آدمی است که اصلا راه به اونجا ندارم، چطور من نهی میکنید که اترک شرب الاء الموجود فی الهند استنادن الى نهی المولا؟ بنابراین اون چرا که شما درست کردید نتیجه بخش نیست، اون چرا که ترک کردید اگر قبول کنیم نتیجه بخش نیست. ما فعلا قبول میکنیم الغرض و الترک و استنادن الى نهج المولا، الفعل و استنادن الى امر المولا رو سر، اما در اینجا نتیجه بخش نیست. چرا؟ چیزی که از قلم رو به اختیار من خارجه، چطور بگم ترک میکنم لنهج المولا؟ اصلا من قدرت ندارم تا دیگه ترک بکنم لنهج المولا. بنابراین این مقدمه ای که چیده است که به شیخ اشکار کنم نتیجه بخش نیست. ما هم بگیم ترک لنهج المولا، الفعل لامر المولا، اما در اینجا نتیجه بخش نیست. اما نهجش چون خارج از اختیار منه، نمیتونم بگم ترکتو لعجل نهج المولا. هاکذا در ام جایی که خارج از اختیار منه، مثل نفس کشیدم، بگم نفس میکشم لعمر المولا، و با امر مولا باشد و نباشد من نفس کش هستم، نفس میکشم. بنابراین جایی که شیخ خودش منترکه یا خود به خود منفعله، بگو یا منترکه یا منفعله، در اونجا ترک لنهج المولا، فعل لامر المولا معنا نداره. من فکر میکنم مقرر خوب ننوشته، و الا از این مقدمه ای که چیده باید نتیجه بگیرد، نتیجه نمیتوند بگیرد. جایی که خود به خود منترکه، انترکه، جنترکه، انتراک، جایی که خود شی منفعله، انفعله، جنفعل و انفعان، چطور من فعل و ترک را به گردن مولا بگذارم؟ این اولا. ثانیاً جناب عالی با انکارتون یک بابی را از اصول از بین بردی. چرا؟ در اصول بابی دارد از اوامر، اما اوامر تعبدیه و اما توسلیه. رو فرمایش شما همه شد تعبدی، یا اصلا توسلی نداریم. چون بگید غرض از امر مولا آوردن استنادن لامر مولا، نه استنادن الى نهج مولا. و به تعبیر زیبایش چه گفت؟ یتحرک به تحریک تشریعی، یسکن به سکون توفیقی. اگر این باشد دیگه بابی نیست. و ثالثا آیه خوب معنا نکردی، آیه ناظر به این نیست، آیه رد شرکه. و ما امر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین دین، دین به معنی طاعته. مخلصین له الطاعه فقط خدا را اطاعت کنند، نه بت‌ها را و نه دیگران را. اصلا در مقام اخلاص عبادت در واقع رد کسانیست که غیر از خدا را عبادت میکنند، مثل احبار و رهبان. و ما امرو الا لیعبدوا الله، در حالی که مخلصین الطاعت له، طاعت را خالصا برا خدا باشه. اصلا ارتباط بین ندارد که الامر الامر الفعل الامر المولا النهی الترک النهی المولا. تا اینجا این دو اشکالی که این دو بزرگوار به شیخ کرده بودن رد کردیم. الثالث، ثالث مال حضرت امامه. حضرت امام در این اصالت یه اصلی را تأسیس کرده که قبل از ایشان کسی این اصل را نگفته. البته این اصل از افکار زیبای حضرت امامه. عنوانش اینه که الفرق بین الخطابات قانونیه و الخطابات شخصیه. میخواد حرف شیخ را رد کند با این اصل. البته چون از افکار زیبای ایشانه، من امروز نظر ایشان را عرض میکنم، مؤیدها را فردا میگیم. امروز اصل نظر را درک کنیم، مؤیدها میموند برای فردا. ایشان بفرماید در خطابات شخصیه سه چیز معتبره، وقتی به زید بگم لا تشرب الخمر سه چیز معتبره: القدره یک، الابتلا محل ابتلا، سه دوائی هم مصروف نباشد. این خیلی عربیه، دوائی هم مصروف نباشد. یه آدمی هست که اصلا از خمر بدش میاد، اینن خمر خوردن نعوذ بالله مثل بول خوردنه. چطور نمیتونم بگم لا تشرب البول لا تشرب الخمر؟ اقلا در این یک نوع میلی به خمر باشه. پس الخطابات شخصیه مشروطتون به شروطن، لبنه باز کن، به شروطن سلاسه: القدره، الابتلا، لا یکون دوائی مصروفه. ارز کنم دائی بی دائی، ارز کنم طوری نباشد که این آدم به طب میل به این کار نداشته باشه، بلکه طبعا میل داشته باشد. ولیزا میگن لا تشرب الخمر یا قمار نکن. و اما خطابات قانونیه، نه، در خطابات قانونیه شرط قدرت هست، محل ابتلا هست، دوائی هم باشد، اما نه در همه، در یه جمع. اگر در یه جمعی عرض کنم خدمتون که این ست شرط باشد، خطاب همه را میگیره. در یه جمعی مولا که میگد لا تزنی و لا تسرق و لا تشرب الخمر، در میلیاردها انسان این ستا هست، هم قدرت دارن، هم محل ابتلاست و هم دائی بر عمل دارن. چون در یک جمع کثیری این سه شرط هست، خطاب مهمه همه را میگیرد، حتی اونی که قادر نیست، حتی اونی که محل ابتلا نیست، حتی اونی که اصلا دائی نداره، خطاب اون را هم میگیرد. بنابراین نباید ما خلط کنیم بین دو قانون، در قانون شخصی، در خطابات شخصی حق با شماست. یشترط فیه شروط ثلاثه. و لذا اگر محل ابتلا نشد، قبیح است بگن زید از اینایی که در خانه صدر اعظم ابتلا کن، نه. لا، در خطابات قانونی هر سه شرط در یک جمعی باید باشد، در یک جمعی هم قدرت هم ابتلا و هم داعی شد، همه را میگیرد. توضیح ذلك فرق است بین اینی که خطابات متعدد داشته باشیم یا یک خطاب داشته باشیم برای همه حجت. خیلی فرمول ها دبیرستان رفته یه فرمول های میگن، فرمولش همینه. فرق است به اینی که خطابات متعدد داشته باشیم و بین این که یک خطاب داریم برای همه حجت. برای همه حجت عرض کنم خدمتون که برای همه حجت است قایت معافل با کسانی که در واقع محل ابتلاشون نیست اندالله معذورم. بنابراین ایشون نفی میکند خطابات را، میگد در قرآن یه خطاب بیشتر نداره. یا ایها الناس ارکنم کلو وشربو، یا ایها الناس حجو، یا ایها الناس صدو، یک خطابه. بل اگر خطابات داشته باشیم مشکل پیدا میشه. اون کس که نقادره محل ابتلا نیست و ارز کنم دوائی هم نداره قبیحه. و اما اگر خطابات نداشته باشیم فقط یک خطاب داریم اما در این حال حجتون علال جمعی، یک خطابه. یا ایها الناس الخطاب المتعلق الى الناس، یک خطابه. اما حجتون علال کل، همون کس که محل ابتلاعه همون کس که محل ابتلاع نیست. میگه دلیل بر این مسئله بریم قوانین را ببینیم. کسی که در مجلس قانون میگذاره مقنن خطابات نداره، مقنن خطاب واحد دارد. اما این خطاب واحد برای همه حجته، همه را تحت پوشش خودش قرار میدهد. بنابراین حل مشکل در این است که خطابات داریم یا یک خطاب. اگر بگیم خطابات، حرف شیخ درسته، آدمی که خارج از ابتلاعه خطاب به او قبیحه. اما اگر یک خطاب داره و جمعی شرایط در اون هست، هم قادرن هم محل ابتلاست و هم دائی برخوردن دارن، این مجوز می شود که شرع مقدس برای همه حجت اقامه می کند. قایت ما فی الباب. در علم تفسیری، البته این اثر نداره در علم تفسیری، در علم تفسیری مسلماً همه ترک میکنن، اما در علم اجمالی اثر دارد. اون این است که چون اون اینا محل ابتدای من نبود اما محل ابتدای دیگران هست، خطاب صحیحه. ایها المکلف اجتنب عن الخمر، حتی اون خمری که در خانه اذکرم زنده، اجتنب عن النجس، حتی نجسی که احتمالا در خانه فلان در آنجا اثر دارد. اثرش این است که من نباید اون انایی که در اختیار من هست اون را متکرم مرتکب بشم. بلی در علم تفسیری اثر نداره اما در علم اجمالی اثر دارد. اون این است که من باید از اناء موجود در خانه خودم اجتناب کنم. بنابراین کلمه واحده بگیم، فرق است که بگیم خطابات یا بگیم خطاب واحد، فرق است که بگیم خطاب خطابات یا بگیم حجت برای همه. ایشان معتقد از خطاب واحدون حجتون عدل جمعی، شرطم در همه افراد را نزمیست، در جمعی که این شرایط باشد خطاب بگو. خطاب همه را میگیرد، هم عاجز را هم قادر را، هم عالم را هم جاهل را، هم محل ابتلا و هم غیر محل ابتلا. قایت ما فی الباب، آقای خراسانی، قایت ما فی الباب آدم عاجز عند الله معذوره، آدم جاهل عند الله معذوره. خطاب هست، قانون هست، حجت هست، اما اون کسی که عاجز است و جاهله عند الله معذوره. بنابراین اساس شیخ این بود که خطاب در صورت خروج از محل ابتدا قبیحه، این میگن مال خطابات شخصیه، خطاب شخصی. اما اگر خطاب شخصی نباشد، نوعی باشد، هم اون را گرفته است که محل ابتلاءه، هم اون را گرفته است که محل ابتلای من نیست. چرا؟ وجود شرط در 90% کافیست که خطاب مال 100% باشه. وجود شرایط در 90% کافیست که خطاب مال همه باشد، حجت بر همه باشد. این قوض نتیجه در کجا؟ مسلماً در علم تفسیری اثر نداره، اما در علم اجمالی اثر دارد. ولو از محل ابتلای من بیرونه، اما محل ابتلای دیگران چون هست، خطابش بنده را هم گرفته، ناچارم که این انعاء موجود را ترک کنم. این اصاره نظریه ایشانه. ببینیم فردا دلائلشون بر نظر چیست، انشاءالله فردا.